الله 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 يا ستار يا شكور الله 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 يا صبار يا صبور الله 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 يا
دوستان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، شنیدید برنامه‌ای که تقدیمتون شد باغ تماشا و نفس مطمئنه. اما ساعتاتون رو تنظیم کنید، دقیقاً 19:30 و همراه بشید با یار مهربان مسابقه کتاب و کتابخوانی.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. سلام به شما شنوندگان برنامه پر از رقابت یار مهربان. یاران مهربان، وقتتون بخیر. امروز پنج شنبه 27 آذر ماه 98 و من آرش دارابی با شما هستم با کتاب کمی دیرتر، کتابی فاخر از استاد سید مهدی شجاعی. توی این برنامه از صفحات 180 تا 225 این کتاب رو با هم میخونیم. تا 12 ظهر فردا هم فرصت پاسخگویی به این سوالات رو دارید. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی کنید. توی این برنامه از صفحه 225 تا پایان کتاب کمی دیرتر رو با هم مطالعه میکنیم. با ما تا پایان همراه باشید.
مسابقه یار مهربان.
خب بریم سراغ سوال اول. قبلش اینو عرض بکنم که میتونید سوالات رو در کانال یار مهربان، در پیام رسان ایرانی سروش و البته در رادیو نمای معارف مشاهده بکنید و همونطوری که گفتم میتونید تا 12 ظهر فردا پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. بریم که سوال اول رو بشنویم.
به اعتقاد اسد، مشکل اکثر مردم در باورشون به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف چیه؟ گزینه 1، اینکه نه فقط با امام که با خودشون هم صادق نیستن. گزینه 2، اینکه میخوان با امام برای خودشون کسب آبرو کنن. گزینه 3، اینکه حضور حضرت رو برای منافع خودشون میخوان، نه خودشون رو برای حضرت.
سوال اول رو شنیدید. لطفاً با برنامه یار مهربان از رادیو معارف و کتاب کمی دیرتر همراه باشید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
خب بریم سراغ سوال دوم.
وقتی راوی درباره سختی‌های آمادگی برای ظهور میگه با این حساب همگی ولمعتلیم، اسد چی میگه؟ گزینه 1، میگه این حرف ولمعتل بودنت رو نمیرسونه، از انکار حساب توسط تو حکایت میکنه. گزینه 2، میگه گاهی ندونسته با همین مسئله ها باور ضعیفتون رو رو میکنین. گزینه 3، میگه بعضی از این مسائل ها از یه فرهنگ غلط حکایت میکنه که خودمونم ازش غافلیم.
خب سوال دوم رو شنیدید. یاران مهربان، به نظرتون جواب کدومه؟ این به عهده شماست. دو سوال از کتاب باقی مونده که میریم خانش رو توسط همکار خوبمون استاد هدایت فر میشنویم و برمیگردیم.
آنچه من نشونت دادم تمام واقعیت یا حقیقت نبود، گوشه های مصیبت بار واقعیت بود. تو حق نداری به استناد این موارد منفی حکم کلی برای مطلق واقعیت صادر کنی. مگر نگفتم که مشت همیشه نمونه خروار نیست؟ میگویم این توقع توی که با واقعیت تطبیق نمی کنه. ما در میان این همه آدم به ظاهر کار درست به یک نمونه خالص تمام عیار بر نخوردیم. چرا؟ چطور؟ چگونه میتونیم به نتیجه غیر از این برسیم؟ جواب میدهد مشکل ما، مشکل مشترک همه این ما که دیدی اینه که حضرت رو برای خودمون میخواهیم، نه خودمون رو برای حضرت. امام رو خرج خودمون میکنیم، نه خودمون رو خرج امام. به جای اینکه از خودمون برای امام مایه بگذاریم، پیوسته از حضرت مایه میگذاریم برای پیشبرد کار خودمون. هر جا کم بیاریم از امام هزینه میکنیم، انگار که نعوذ بالله شأن امام ماله کشیدن بر خرابکاری های ماست. اصلا جایگاه فرمانده و سرباز در ذهن و دلمون عوض شده. فکر میکنیم امام موظف از ما اطاعت کنه و ما رو به خواسته هامون برسونه، ولی خودمون رو موظف به اطاعت از امام نمیبینیم. چالب اینجاست که همین حرف رو به هر کس بگی اول جا میخوره و موضع میگیره و انکار میکنه، اما پس از یک تأمل کوتاه متوجه میشه و میپذیره که این حرف چقدر درسته، چقدر مبتنی بر واقعیته، و البته در این حال چقدرم تلخه. خدا وکیلی غیر از اینه؟ غیر از اینه که ما خودمون رو ملزم به تبعیت از امام نمیبینیم، اما متوقعیم که امام خودش رو نسبت به برآوردن حاجات ما ملزم ببینه. آنچه عمق فاجعه رو بیشتر میکنه اینه که امام به دلیل کرامت ذاتیش این معادله غریب رو پذیرفته و گلایه‌ای هم نمیکنه، و این ماییم که احساس طلبکاری داریم و از دیر و زود شدن یا به هر حکمت و مصلحتی برآورده نشدن خواسته هامون شکوه و گلایه و اعتراض میکنیم. و تازه همه این قضایا با همه تلخی و گزندگیشون در مقایسه با اصل مصیبت یا مصیبت اصلی کوچک و حقیر و ناچیزند. درد و مصیبت اصلی اینه که ما اساساً طالب امام نیستیم، طالب حل مشکلاتمون توسط امام هستیم. برای امام شأنی در حد وسیله یا کارپرداز قائلیم.
تشکر میکنم از همکار خوبمون استاد رضا هدایتفر به خاطر خوانش شنیدنی که برای ما داشتم. میریم که سوال سوم رو بشنویم.
مرحوم علامه هلی برای چی میخواست از کتابی گمراه کننده نسخه برداری کنه؟ گزینه یک، برای پاسخ دادن به شبهات شخص عالم نما و دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام. گزینه دو، برای نزدیک شدن به شخص عالم نما و تلاش برای هدایت کردنش. گزینه سه، برای مجادله با عالم نما و رسوا کردن او در جمع شاگردان و مریدانش.
سوال سوم رو شنیدید یاران مهربان، به نظرتون کدوم گزینه درسته؟ این به عهده شماست. بعد از یه فاصله برمیگردیم و سوال چهارم رو میشنویم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش میخوام کتابی که هفته بعد میخوایم مطالعه بکنیم رو برای شما معرفی کنم. کتابی است با عنوان پایی که جاماند، اثر آزاده عزیز سید ناصر حسینی پور هست که این کتاب از خاطرات دوران اسارت این آزاده بزرگوار هست. این کتاب 680 صفحه است که ما دو هفته به این کتاب خواهیم پرداخت و از طریق انتشارات سوره مهر منتشر شده. این کتاب از اون کتابهایی که اگر شروع کنید به خوندنش تا پایان رهاش نخواهید کرد. خب نوبت رسید به آخرین سوال، یعنی سوال چهارم امروز از کتاب کمی دیرتر.
وقتی آیت الله فخار از کربلای محمد خواست به خاطر عنایتی که امام زمان بهش داره قدر خودشو بدونه، کربلای محمد چی گفت؟ گزینه یک، گفت که از خدا میخوام شیرینی این لطف رو به تمام شیعیان بچشونه. گزینه دو، گفت از خدا میخوام هیچ وقت این توفیق رو از من نگیره. گزینه سه، گفت باید قدر آقایی به این مهربونی رو بدونیم که به کسی مثل من اینقدر لطف دارن.
این هم پایان سوال چهارم. برای پاسخ به سوالات امروز صفحات 225 تا پایان کتاب کمی دیرتر رو مطالعه بکنید. به راحتی به پاسخ سوالات میرسید و اون رو به صورت یک عدد چهار رقمی تا ساعت 12 ظهر فردا به مدیر کانال یار مهربان ارسال بکنید. انشاءالله شما برنده ما باشید. تا فردا روز جمعه ساعت 19:30 که انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم تا به خانه های دل شما بیاییم و به شما عرض ادب و سلام بکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162.
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند آرامش دهنده قلب هاست. با نام و یادش آغاز می کنیم و سلامی گرم تقدیم به شما خوبان همراه نهضت روح الله. ممنونیم که به مدت 20 دقیقه برنامه خودتون رو می شنوید و به تاریخ انقلاب اسلامی ایران حساسیت دارید و علاقمند هستید تا با جزئیات وقایع انقلاب آشنا بشید. تاریخ هر کشوری هویت اون کشور رو تشکیل می ده. ایران عزیز ما طی سالها شاهد رشادت‌ها و ایثارگری‌های ملتی بوده که از جان و مال خودشون گذشتند تا پرچم اسلام بر فراز این کشور به اهتزاز در بیاد. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در این لحظه اولین بخش از صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی رو میشنویم.
نخست مسئله‌ای که در زمینه انقلاب اسلامی مورد بررسی باید قرار بگیره این که نظام شاهنشاهی در اسلام چه جایگاهی داشت. حقیقت اینه که با نگاهی کوتاه به روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار می‌بینیم که اصولا اون بزرگواران تمام تلاششون این بود که عملا نظام شاهنشاهی رو در میان مردم متروک سازند. حضرت رسول در دوران زمامداریشون می‌بینیم عملا سعی می‌کردن با ساده دستی، با رفتار بسیار متواضعانه با مردم به گونه حرکت کنند که خود به خود نظام اشرافی و نظام سلطنتی در میان مردم مطرود بشه، مردود بشه، چه در دوران حکومتی چه در غیر اون. همینجا حضرت علی علیه السلام این برنامه رو داشتن که سعی کنن در میان پیروان اسلام اشرافیگری و اون رفتار زشت شاهانه مطرود بشه. وقتی که در یک جامعه اشرافیگری رواج پیدا کنه، خانه‌ها قدرت طلبی و غرور و نظام امپراتوری جاواز میکنه. به قول مونتسکیو میگه که اگر اشراف به همون اشرافیت باقی بمانند موجب بقای شاه هستند و بقای شاه هم جز بقای استبداد چیزی نیست. لذا ما بینیم پیامبر اکرم و ائمه اطهار در دوران زندگیشون همیشه سعی میکردن با مردم فقیر، با مردم پابرهنه همراه باشند، همنشین باشند، خاکی باشند و از هر گونه حرکتی که موجب تمایز باشه، تبعیض باشه، دوری گزینند. نکته دوم، آیه قرآن در یه فرازی می فرمان ان الملوک اذا دخلوا قريتن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذلک یفعلون. کلام از قول بلقیسه که میگه وقتی پادشاهان وارد یک کشوری وارد منطقه بشن اونجا رو به ویران میکنند و عزیزان اون رو ذلیل میکنند. اما این و کذلک یفعلون که در دنبال این آیه میاد نشون میده که قرآن همین را تأیید میکنه که نظام پادشاهی چنین مصیبت هایی برای کشور مردم برای ملت به وجود میاره. سوم در داده های افتتاحی که میدونید که ائمه ما یکی از کاراش این بود که بسیاری از مسائل را احکام را با دعا بیان میکردن و مردم یاد میدادن. در دعای افتتاحی ماه مبارک رمضان همیشه میخوانیم الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. سپاس خدایی را که پادشاهان را هلاک کرد و دیگران را جایگزین اونها ساخت. این نشون میده که اساس پادشاهی اساس فاسدیه. اگر غیر از این بود در این دعا نمیگفت که خدا را شکر که پادشاهان را هلاک. لااقل مثلا میگفت که الحمدلله الذی یهلک ملوک الجبابره، پادشاهان ستمکار را. این هم مطلق میگه یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. خب اینو نشون میده که اصلا پادشاهی و نظام شاهنشاهی از نظر اسلام مردوده. پادشاه نمیتونه مردمی باشه، پادشاه نمیتونه با مردم حرکت کنه، پادشاه نمیتونه واقعا متواضع باشه. پادشاهی به معنای تبعیض، به معنای امتیاز، به معنای غرور وجود شدن از مردمه. لذا می‌بینیم یکی از اصحاب رسول اکرم به نام عتبه در یک سخنرانی که در بحث ایراد کرد میگه فاعوذ بالله ان یدرک نازالک الزمان الذی یکون فیه سلطان ملکا، به خدا پناه میبرم از زمانی که سلطان حاکم ملک باشه، پادشاه باشه. ما در فارسی اشتباهی که داریم فکر میکنیم سلطان پادشاه است. نه، سلطان از همون سلطه و از حکمت و از حکومت و از قدرت میاد. سلطان کسی قدرت داره، یعنی حاکمه. اما پادشاه ملک. لذا این دعا میگه که فاعوذ بالله ان یدرک نازالک الزمان الذی یکون فیه سلطان ملکا، به خدا پناه میبرم از زمانی که سلطان پادشاه باشه. یعنی تا این حد پادشاهی از نظر اسلام مردود و محکومه. و نکته باز در روایتی دیدم در کتاب طبری، تاریخ طبری، که یه وقت خلیفه دوم از سلمان فارسی سوال کرد به نظر شما من پادشاه هستم یا خلیفه هستم؟ سلمان فارسی که در مکتب پیامبر تربیت شده جواب داد اگر یک درهم از مال مردم با ناحق استفاده کنی پادشاهی، اما اگر نه طبق قوانین قرآن حرکت کنی خلیفه ای. یعنی چقدر جالب نکته را بیان کرده. اگر یک درهم از مال مردم تصرف کنی، با ناحق تصرف کنی، پادشاهی. پادشاهی معنیش اینه که باید تاج سرش باشه. هر حاکمی که برخلاف حقوق مردم، برخلاف موازین قانون، برخلاف موازین اسلام رفتار کنه، این روش روش پادشاهیه. درس خوبیست برای ما. خود حضرت علی علیه السلام همجور رسول اکرم مردم نه میکرد از اینکه با اینها رفتاری داشت باشن، روش کسانی که با پادشاه داشتن. لذا حضرت رسول صلی الله علیه السلام وقتی که در یک موقعیتی با افرادی برخورد کرد که و نحوی که برای پادشاه تواضع میکردن برای حضرت تواضع کردن، حضرت فرمود لا تعاملونی کما تعامل الاعاجم ملوکها، با من به گونه رفتار نکنید که غیر عرب اعاجم یعنی ایرانی ها رومی ها با پادشاهانشون برخورد میکنند. حضرت علی علیه السلام باز در یک روایت همین حرف رو زد، نهی کرد از اینکه تواضع به گونه بکنن که پیروان شاه برای اون انجام میدن. با روش قیاسر و اکاسر اونجوری رفتار میکنند. اما خب متاسفانه وقتی که پیامبر اکرم از دار دنیا رحلت کردن، ما می‌بینیم که مسیر کسانی که بر مقام خلیفه نشستن به تدریج از مسیر اسلام جدا شد، تا اونجا که معاویه می‌بینیم اصلا با شیوه پادشاهان حرکت می‌کرد، درباری داشت، تشکیلاتی داشت که با موازین اسلامی هم خواهی داشت. یکی از علت مخالفت حضرت علی با حکومت معاویه و مبارزه که با دوش به همین بود که حکومت معاویه حکومت اسلامی نبود، حکومت سلطنتی بود، مانند قیاسره و عکاسره تعبیر داره که انجام میداد.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله.
ترانه دریا
نهضت روح الله.
قصیده رودی.
همراهان ارجمند، تا اینجا مشخص شد که نظام پادشاهی از نظر اسلام مردود و مطروده. حالا سوال اینه که با وجود این چرا فقها و عالمان شیعه با پادشاهان با صراحت و آشکارا مخالفت و برای براندازی حکومت شاهنشاهی تلاش نمی کردن؟ قرار حجت الاسلام و المسلمین روحانی به این سوال پاسخ بدن و دلایل کافی برای این قضیه ارائه کنن.
سوال دیگه اینجا مطرح میشه. چرا فقهای شیعه در طول تاریخ با شاهان درگیر نمی شدند، مقابله نمی کردند جز در مقاطع خاصی؟ اولین مشکلش این بود که خب فقها در دورانی بود در تغییر بودند، حتی جرئت نمی کردند میگم ما شیعه هستیم. من در برنامه گذاشتم وقتی این عرض کردم جد اعلی حضرت امام به خاطر اینکه در ایران شیعیان را محدور دم می دونستند ناگزیر میشه که هجرت کنه به کشمیر و در اونجا زندگی کنه. خب این وضع را داشتن، این یک مقطع از دوران این که صفویه به قدرت رسیدن. شرایط به گونه‌ای نبود که علما در اونجا راحت بتوانند نظر خودشون اعلام کنند. خب مردمی که تازه از دوران خفقان تقیه بیرون آمده بودند، میدونید که اصولا شاهان صفوی صوفی مسلک بودند، به تشیع هم اون اعتقاد لازم و راسخ رو نداشتند، به اسم شیعه داشتند حکومت میکردند اما روشون چیز دیگه بود و لذا سعی میکردند که خانقاه را جایگزین مسجد کنند، تقلید را رد میکردند، باطل میدونستند و تلاش داشتند که قطب و پیر و مرشد را جای مجتهد و مفتی بذارند. چنین شرایطی فقها یکی از ستا کار میتونست انجام بدن، یا با اینها درگیر بشن. با محضی که ما درگیر میشدن هیچ کدام از همین مردمان شیعه پیروی نمیکردن، برای اینکه تازه آزاد شده بودن، تازه میتونستن بگه ما شیعه هستیم، تازه در شرایطی بودن که کسی اونها رو محدود دم نمیدونست. در چنین شرایطی اگه علما میخواستن با شاهان صفوی مقابله کنن، رژیم اونها رو متهم میکرد، رژیم صفوی، که اینها از عثمانی پول گرفتن، با دولت عثمانی در ارتباط بودن و در نتیجه دست اینها رو میبست و اینها را به طور کلی قلع و قمع میکرد. شما میدید در دوران خودمون امام علیه قانون شکنی رژیم شاه قیام میکنه، شاه میاد شخصا در روز 17 خرداد 42 که امام را دستگیر کرده میگه از ناصر پول گرفته. حالا در این دورانی که مردم بیدار شدن، آگاه شدن، شرایط خیلی فرق کرده، وقت در اون زمان خب معلوم بود که اگر علما میخواستن با شاهان صفوی درگیر بشن مسلماً در زمین شکست می‌خوردند. مردم از اونها اطاعت نمی‌کردن، مردم اون بی‌روی آگاهی نداشتن، فقط خوشحال بودن اینکه توانستن آزادی به دست بیارن، دیگه میتوانن اشهد ان علی و ولی الله را صریح بگن و کسی متعرض اینها نشه. خب راه دومی بود که به طور کلی از صحنه برن کنار، برن تو خونه‌هاشون بنشینن. خب اینو باعث می‌شد که مسلک تصوف جایگزین مکتب تشیع بشه و به طور کلی انحراف عظیمی در جامعه وجود بیاد. راه سومی بود که بیان مماشات کنن، تا اونجا که میتونن نگذارن که این مسلک انحرافی جای مکتب تشیع رو بگیره و این کارم کردن. لذا میبینیم که کار به اونجایی میکشه که علامه مجلسی رحمت الله علیه میتونه از شاه سلطان حسین حکم انحراف تصوف رو ازش بگیره. این خیلی جالبه. خب بنابراین مسئله این بود که اونها نمیتونستن در اون مقطع کار جز این انجام بدن. در دوران بعد هم که دوران قاجار و دوران پهلوی میبینیم که شرایط به گونه‌ای نبود که اونا بتوانن در جهت حکومت اسلامی حرکت کنن. دائما با اونها درگیر می شدن، استکاک داشتن، اما مسئله به این شکل نبود که بتوانند راه اساسی را در پیش بگیرند.
اسلام هیچ جایگاهی برای نظام پادشاهی در نظر نگرفته و حکومت با تجمل گرایی و اشرافیگری را مردود می دونه. در زمان شکلگیری اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای براندازی حکومت‌های شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردند. در این لحظه آخرین بخش از صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی رو می‌شنویم.
بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که صحبت مخصوصشون جمع کنم، این که نظام پادشاهی در اسلام مردوده، اسلام با نظام شاهنشاهی هیچ گونه ارتباطی نداره، نظام پادشاهی در اسلام جایگاهی نداره، روش ائمه اطهار، ائمه معصومین به دستوراتی که دادن و میبینیم که حتی رسول اکرم وقتی که بر جزیره العرب مسلط میشه فورا نامه می‌نویسه به پادشاه ایران، پادشاه روم، یمن و اینها رو دعوت میکنه، میگه به اسلام روی بیارن. یعنی به اسلام روی بیارن، نه بازم پادشاه باشن، نه، به اسلام روی بیارن و تسلیم بشن. و در نتیجه اونها بعضیشون مماشات میکنن، بعضیشون هم کاملا مقابله میکنن. مسئله که در اینجا هست این که خب امام در مورد رژیم شاه چه دیدگاهی داشتن و چه نظری داشتن و چه برنامه‌ای در پیش گرفتن. ما انشالله در برنامه آینده و اون خواهیم پرداخت. موفق و معید باشید و سلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه درباره ویژگی‌های نظام پادشاهی با هم صحبت و دیدگاه اسلام رو در این زمینه بررسی کردیم. در برنامه آینده این مباحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این جایی، این جایی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز شبکه رادیوی معارف. برنامه های شامگاه پنجشنبه 28 آذر ماه و 22 ربیع الثانی رو داریم تقدیم شما همراهان گرامی میکنیم. ساعت الان 19:59 است و همونطور که عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز، رأس ساعت 20 برنامه گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. این رو هم عرض کنم، نهضت روح الله که شنیدید تکرار اون فردا ساعت 14:30 فردا 29 آذر ماه ساعت 14:30 تقدیمتون خواهد.